با ما منتشر شد.
اوقات خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم از گروه کتاب برنامه کیمیای کلمات رو بشنوید.
که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما دوستداران شعر و ادب فارسی. با برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم. سلام به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزم در گروه کتاب و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، با صلاح دید شما قرار شد که از این به بعد سلسله برنامه‌هایی داشته باشیم که بپردازیم به متون کهن فارسی و آثار و منابع تألیف شده درباره اونها، که به انتخاب شما گلستان سعدی رو انتخاب کردیم. در خدمت شما هستیم و صحبتاتون رو میشنویم.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتتون، ما یعنی در واقع انتخاب سعدی رو به دو علت بود. یکی تبرکن ما با نام سعدی شروع کردیم.
بله.
دوم این که میگند و درست هم میگویند که سعدی معلم اول زبان فارسی است.
بله.
و حقی که سعدی بر گردن زبان فارسی داره اگر از فردوسی بیشتر رواشه کمتر نیست، چون سعدی نشون داد به ما که توانمندی های بالقوه زبان فارسی تا چه حدی هست و نبوغ زبانیش نشون داد که چگونه میشه از عناصر زبان عامیانه که در واقع یک زبان زنده است اونها رو وام گرفت، با زبان معیار و زبان ادبی آمیخت و زبانی رو به وجود آورد که در طول سالها هیچ گردی بر چهرهش ننشینه. سعدی رو من عرضم این بود، سعدی در واقع تمام کسانی که به زبان فارسی مسلطند،
بله،
سعدی رو خوب خوندند و بعد انگلیسی رو در حد استادی بلدند، مثلا 30 سال 40 سال در انگلستان تحصیل کرده، ادبیات انگلیسی خونده، شکسپیر رو خونده، حتی من اینی که دارم میگم کسانی که اینجوری بودند، حتی کسی که بود که مثلا میگه من آثار شکسپیر رو که خوندم، تمام تئاترهایی که در لندن اجرا شده درباره شکسپیر و آثارش، از روی آثار اون رفتم دیدم و با شکسپیر یک عمری زندگی کردم. از این ورم در کودکیم سعدی رو خوندم و همیشه سعدی با من بوده.
بله.
حرفش اینه که اگر میگن شکسپیر جوهره زبان انگلیسی است، سعدی هم همینه و سعدی رو به مراتب خردمندتر و توانمندتر از شکسپیر بشناسند. به این جهته که سعدی برای ما واقعا الگو، نماد و نمونه یک شاعر و نویسنده کلاسیکه. شاعران و نویسندگان کلاسیک توانمندیشون بر روی زبان و قدرت اعجاب انگیزشون در بکارگیری زبان سبب میشه که اینها تبدیل به شاعر و نویسنده کلاسیک بشن، که سعدی به گمان من برترین شاعر و نویسنده کلاسیک ماست. از این جهت اگر بخوایم نگاه بکنیم.
تشکر میکنم از توضیحاتتون. از علاقه مندان به آثار سعدی بزرگ دعوت میکنم همچنان همراه کیمیای کلمات باشند. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی ادامه میدیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به کتاب گرانقدر و گرانسنگ حضرت سعدی گلستان. ما بارها و بارها اگر این کتاب رو بخونیم، باز هم زمانی که کتاب رو باز میکنیم برامون تازگی داره، یعنی زمان و مکان نداره واقعا گلستان. بلد. سعدی بلد. در خدمتون هستیم، ادامه صحبتاتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، کتاب گلستان سعدی رو، مقدمه گلستان، در واقع دو بخش داره. یک بخش که خب طبق معمول سنت تألیف در زبان فارسی به این شکل بود که با توحید خداوند و صفت خداوند و حمد خداوند شروع می کردن و بعد نعت پیامبر و اولیا و امامان و بعد وارد این می شدن که چرا کتاب رو تألیف کردن، علت تألیف کتاب چه بوده.
بله.
و بعد اگر به پادشاه حاکمی تقدیمش می کردن، اون رو هم می آوردن. من نکته رو بگم، این که نویسندگان و شاعران ما و حتی کسی مثلا نصرالله منشی که کلیله و دمنه رو به زبان فارسی بر می گردونه با اون نصر شیواش، این رو تقدیم حاکمان و بزرگان می کردن، یکی از علل اصلی و عمدش این بوده که وقتی این کتاب به نام حاکم و پادشاه می شده، اون حاکم و پادشاه دستور می داده که از روی این استنساخ بشه، چندین نسخه تهیه بشه و در کتابخونه های سراسر کشور بره و گاه اینها رو هدیه می دادند به شاعران، نویسندگان و اهل قلم.
من.
به خاطر همین هم حمایت مادی داشته از کتاب، هم حمایت معنوی. این چیزی که عرض کردم، این سنتی که کتاب به این شکل شروع می شد، ما در گلستان می بینیم. آغاز گلستان سعدی که در واقع با ستایش خداوند شروع میشه و این در کتاب‌های درسی ایران فکر میکنم در طول این 97-8 سال به نوعی در یک پایه‌ای، در یک مقطعی اون اول گلستان رو همه کسایی که تو ایران درس خوندن اون رو خوندن.
بله.
و باهاش آشنا هستن. بعد از اون سعدی سبب تصنیف گلستان رو میگه. ببینید، قدمای ما یه کار خیلی خوبی میکردند. در مقدمه کتاب حتما علت تألیف کتاب رو میگفتن، سبب تصنیف کتاب رو میگفتن و در واقع این پاسخی بوده به یک پرسشی از جانب خوانندگان و مخاطبان که این کتاب به چه کار میاد و آیا چه جای خالی رو در فرهنگ ما پر میکنه که شما زحمت کشیدید دست به تألیف این کتاب زدید. سعدی اونجا داستانی رو نقل میکنه و همین باعث میشه که همون داستان پایه حدس و گمانهای قرار میگیره درباره زندگی سعدی.
بله.
چون ما اطلاعاتمون از شعرا و نویسندگان کلاسیکمون گذشتمون بسیار بسیار محدود و اندکه. یکی از دلایلش این بوده که اینها خود زندگی نامه نمی نوشتن. یعنی این چیزی که ما به در برابر فرنگ اصطلاح فرنگی اتوبیوگرافی میگیم زندگی نامه خود نوشت یا خود زندگی نامه نوشت، مثلا همچی چیزی رو نداشتن و یکی از دلایلش دلایل اخلاقی بوده که نمی آمدن از خودشون تعریف بکنن. وقتی ما در سرزمینی زندگی میکنیم که سالها تعالیم عرفانی در بین بزرگانمون رواج داشته که و میگفتن بزرگترین حجاب، حجاب من هست و یک انسان فرهیخته، عالم، عارف و آگاه هیچ وقت نباید اجازه بده که به این من، که این من خودش رو بتونه به آدم غلبه بده و کاری بکنه که تمام اختیار و حالات انسان رو در اختیار بگیره. به خاطر همین چون در زندگی نامه ناچارن از خودشون تعریف بکنن و به اصطلاح امروزی ها من بکنن، اینه که خیلی ها از این جهت سراغش نمی رفتن. ببینیم مثلا خواجه نصیرالدین طوسی وقتی از خودش میخواد صحبت کنه میگه او، به خودش میگوید او، یا ابو سعید ابوالخیر میگه ایشان. یکی از دلایلش که اینها زندگی نامه خودنوشت نداشتن دلیلش همین بوده. به خاطر همین اطلاعات ما خیلی اندک از زندگی اونها. و دیگری که حریم خصوصی افراد رو و مخصوصا بزرگان رو علنی هیچ وقت نمی کردن. بین زندگی خصوصی و زندگی اجتماعی تفاوت قائل می شدن، دیواری حائل و مانع بوده. حالا سعدی در اینجا در آغاز در چگونگی تصنیف گلستان میاد میگه که من 50 سالم شده بود، بعد بیا حالتی مثل افسردگی به هم دست داده بود که عمرم گذشت تموم شد،
من
هیچ کاری هم نکردم. و بعد میگه بیتای رو مناسب حال خودم میگفتم که ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. به خاطر همین خیلی از کسانی که درباره سعدی، حالا عرض میکنم، مطلب نوشتن راجع به زندگیش، مبنای تألیف گلستان که 656 هست،
ماله
سال 656 هجری قمری هست، میگویند سعدی 50 سال داشته، پس حتما متولد 606 هجری قمری بوده. در اونجا سعدی، این رو من بگم این فصل از برنامه رو تموم بکنیم، سعدی میگه من تصمیم گرفتم دیگه من بعد سکوت کنم، حرف نزنم، برم یه گوشه بنشینم و به عبادتم بپردازم، تا یکی از دوستانی که همیشه همراه من بود اومد و من رو از این کار باز داشت و گفتش که زبان سعدی در کام مثل اینه که ذوالفقار علی در نیام باشه. و اینجا سعدی در واقع به خودش هم در واقع میباله و یک تفاخری میکنه که این هم بالا عرض میکنم از شاعران بعید نیست. میگه زبان سعدی همون خاصیتی رو در گسترش دین و اسلام داره که شمشیر حضرت علی داشت. و اونجا میگه این دوستم منو وادار کرد به سخن گفتن و من گفتم خب برای اینکه شما از این بهره ببرید، من کتاب گلستانی رو تصنیف میکنم که تا زمان هست باد خزان بر برگهای اون دست تجاوزی نتونه دراز بکنه. و همون سال گلستان رو تموم میکنه در همون فصل بهار. البته جمله‌ای که به کار میبره میگه هنوز از گل بستان بقیتی مانده بود که کتاب گلستان تمام شد. و بعضی از محققین معتقدند این گل بستان که میگن، منظور سعدی کتاب بستانه، یعنی کتاب بستان هنوز تموم نشده بود که من گلستان رو شروع کردم و تموم کردم. بدین شکل سعدی وارد مباحث کتاب گلستان میشه.
سپاسگزاریم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر. اینقدر شیوا شما صحبت میکنین که علاقه‌مندان به آثار سعدی بزرگ ترغیب میشن که باز هم برگردن یک بار دیگه شروع کنن به خواندن گلستان. با ادامه کیمیای کلمات همراه ما باشید. Thank you. با کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. گفتگو میکنیم با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی. کتاب گلستان رو انتخاب کردیم و قراره که چند برنامه به این کتاب ارزشمند بپردازیم و درباره خود گلستان آقای دکتر توضیحاتی بدن و در برنامه های دیگر آثار و منابع تألیف شده درباره گلستان رو معرفی کنیم. خب آقای دکتر، شما مقدمه گلستان رو و دلیل تصنیف گلستان رو فرمودید. همه ما میدونیم که گلستان سعدی 8 باب داره و هر بابی شیرین تر از باب دیگر. میشنویم توضیحات شما رو درباره بابهای گلستان.
بله، ببینید، قدمای ما و به ویژه سعدی که انسانیست بسیار بسیار هوشمند و در کار ادب بسیار توانمند، اینها فصل بندی های کتابشون رو خیلی با دقت انتخاب میکردن.
بله،
یعنی اگر ما نگاه بکنیم به فصل بندی های سعدی متوجه میشیم که سعدی خیلی با دقت سعی کرده فصل بندیشو جوری انجام بده که تمام اون چیزی که در ذهنش هست بتونه با خواننده منتقل بکنه. باب اول گلستان در سیرت پادشاهان هستش.
بله،
سعدی این کار رو میکنه، یعنی در واقع ادامه سنت پنج نامه ها ایرانی که قبل از اسلام بوده و بعد از اسلام، این فصل در واقع ادامه اونهاست، منتها با دیدگاه خود سعدی آمیخته شده و اون چیزی که سعدی در سن 50 سالگیش به عنوان سن کمال و پختگیش و این که سعدی جهان دیده است، جهان رو گردیده، چیزهای مختلف دیده، اینها رو با هم آمیخته میکنه و فصل شکل میگیره که یکی از درخشانترین فصلها درباره مسئله حاکمیت هست و میدونیم سعدی قصیده هم زیاد داره. من قبل از اینکه این رو بگم یک مطلبی رو عرض بکنم، سعدی قصیده هم زیاد داره.
بله،
و قصیده های بسیار محکم و خیلی به اسلوب بهنجار و پرتنتنه ای داره، اما میدونید که سنت قصیده پردازی، اصلا قصیده اسمش روشه، شعری که به قصد گفته میشه. در ایران سنت قصیده پردازی به این شکلی که نصیب میگن، تشبیب تغزل، مقدمه میگن در وصف طبیعت، حالا بهار زمستان هر چیزی هست، یا وصف معشوق، بعد میان در یک جایی این که بهش میگن بیت گریز، بیت تخلص، این وصف طبیعت رو یا وصف معشوق رو پیوند میزنن به مدح پادشاه و حاکم. هنر قصیده و امتیازی که به قصیده میدادن این بوده که چگونه این دوتا به هم وصل بشه. و قصیده اصلا وجودش در گذشته به مدح و حاکمیت پیوند خورده. سعدی منتها در قصایدش به جایی که مثل عنصری یا فرخی مت حاکم رو بگه، همون اول نصیحتش میکنه و دیدگاه خودشو میگه.
با ادامه کیمیای کلمات همراه ما باشید. ادامه برنامه کیمیای کلمات رو تقدیم میکنیم به شما ادب دوستان. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. خب آقای دکتر، شما باب اول گلستان سیرت پادشاهان رو خیلی اجمالی توضیح دادید. خب 7 باب دیگر مانده، بشنویم صحبتهای پایانی شما رو در این بخش.
عرض کنم در باب دوم سعدی میره سراغ اخلاق.
بله،
در قرن هفتم به جایی رسیده که دیگه یواش یواش نشانه های از چند وقت قبلش، نشانه های ریاکاری در بعضی از متولیان تصوف و پیروانشون دیده میشه و کار به جایی میرسه که بعد از سعدی در حافظ شما میبینید که واژه صوفی معنی مثبتی در غزلیات حافظ نداره.
بله.
غالبا منفی به کار میری. سعدی در واقع سعی میکنه در این باب نگاهش به اینه که بتونه عناصری مثل جوانمردی، گذشت و به ویژه کم‌آزاری یا بی‌آزاری رو در کتاب خودش نمایان بکنه این کار رو. و ببینید بیان سعدی بیانیست بسیار بسیار ساده و در عین حال عمیق.
بله.
من همیشه به بچه ها میگم ما این همه شاعر و نویسنده اهل عرفان داریم، ولی وقتی که ما میرسیم به سعدی میبینیم که سعدی در 4 بیت میاد مسئله احوال رو به قدر زیبا بیان میکنه در قالب یه قطعه، در واقع انقدر زیبا بیان میکنه که انسان تعجب میکنه که این چقدر تسلط داره. از این کارها سعدی بسیار داره. باب سوم بابی است که میبینیم یکی از راه‌های زیستن و بهتر زیستن در جهان هست برای تمام زمانها و تمام مکانها، اون هم در فضیلت قناعت هست.
بله.
یعنی سعدی در همون آغاز باب که اسم میگذاره در فضیلت قناعت، پیشا پیش صف خودش رو جدا میکنه و میگه در قناعت فضیلتی هست که در چیزهای دیگه نیست. حکایاتی داره اینجا که جزء این حکایات فصل سوم فضیلت قناعت تبدیل شده به در واقع حکایاتی که ضرب المثل شده و اینقدر شیوا و شیرین هست که خوانندگان گلستان سعدی حتما حتما سعی میکنند، یعنی از این چیز یاد بگیرن که اون حرص و طمع و آز خودشون رو کمتر بکنن. حالا اگر وقتمون اجازه بده که نگرنم بریم به جلسه بعد در فصل 4 و بابهای بعدی رو و اهمیت کتاب رو خدمتتون عرض بکنم.
تشکر میکنم. زمانمون به پایان رسید. انشالله در برنامه دیگر باز بابهای دیگر رو آقای دکتر توضیح خواهند داد. به پایان برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. ممنونیم از حوصله که به خرج دادید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تشویق شده باشید که باز هم سری به کتابخونه منزلتون یا کتابخونه محلتون بزنید و گلستان سعدی رو انتخاب کنید و بخونید. سپاسگزارم از حضور و همراهیتون آقای دکتر. به پایان این برنامه رسیدیم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شد. تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوین با شهد انجیره این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من. نوا منم ترانه تو این، به موج غم کرانه تو این، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم. خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره کنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر